أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد از اینکه همه را به سلم و انقیاد الهی دعوت کرد، همون دیگه ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، اونگاه تهدید کرد، فرمود اگر در اثر پیروی قدمگاه های شیطان پایتون بلغزد و همگی تحت انقیاد قرآن و اطرت قرار نگیرید، بدانید که خدا عزیز حکیم است. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. پس اول دعوت به انقیاد عمومی است که فرمود ادخلوا فی السلم کافة، بعد تهدید است، فرمود اگر همگان منقاد و مطیع نبودید، اولا بدانید این پیروی راه شیطان است و ثانیا بدانید که خدا عزیز و حکیم است و عزیز مقتدر با شما رفتار خواهد کرد. اونگاه فرمود یک تهدید موعظه‌ای نیست، یک واقعیتی است به عنوان سنت الهی. در امم گذشته این چنین بود، اونها آیات الهی را نادیده انگاشتند، بعد از اینکه آیات بینه به اونها رسیده از کفران کردند، گرفتار عذاب الهی شدند و این اختصاص به گذشته ندارد، برای اینکه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب، اونم صغرا اینم کبرای قیاس که بحثش گذشت. منتها تکرار این قسمت برای بیان انسجام این آیه با آیه قبل است. در بحث قبل فرمود ادخلوا فی السلم کافة و در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران هم مسئله اتحاد را به عنوان نعمت الهی یاد می کند. اونگاه آیه 103 سوره آل عمران می شود صغرای قیاس و این آیه محل بحث کبرای قیاس است. آیه 103 سوره آل عمران است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. و اتحاد بدون اعتقاد به خدا ممکن نیست، اون واحد است که عامل وحدت است، وگرنه کثرت که عامل وحدت نیست. غیر خدا هر چه هست کثرت است، ممکن نیست چیزی که ذاتن کثیر است عامل وحدت باشد. اون که ذاتن واحد است عامل وحدت است. ایمان به واحد زمینه وحدت را فراهم میکند، نه محبت کثرت. لذا در آیه 103 سوره آل عمران فرمود نعمت خدا را فراموش نکنید که اختلاف داشتید بعد به وسیله ایمان الهی متحد شدید. معلوم می شود اتحاد و اعتقاد همه جانبه به خدا و قیامت و اصول و فروع دین نعمت خداست. در آیه محل بحثم فرمود و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب، چون که بحث قبلی هم درباره اتحاد و انقیاد همگانی بود که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. در آیه سوره آل عمران فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا، یعنی تک تک نماز بخوانید یا تک تک روزه بگیرید یا تک تک قرآن بخوانید کافی نیست، چون اگر تک تک نماز خوندید و روزه گرفتید و قرآن خوندید
هر کدام یه برداشت خاص دارید. وقتی همه چی به سراغ قرآن بروید، حبل الله را اعتصام کنید، مسونید و اعتصموا به حبل الله جمیعا، نه اینکه خطاب به کل واحد باشد، این یه خطاب عمومی است که همه با هم انجام بدید. نظیر اقیم الصلاة نیست. اقیم الصلاة یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی هر کس به عقد خود وفا کند، هر کسی بیعت به عقد خود وفا کند. اونجا کل واحد در برابر کل واحد است، جمیع در مقابل جمیع است. یعنی کل واحد واحد از افراد عاقدان هر کدام یک وفایی دارن. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اما واعتصموا بحبل الله جمیعا نظیر اون نیست که هر کسی تنها به حبل خدا اعتصام کند، نه با هم به حبل خدا اعتصام کنید. این آیه که دعوت به اجتماع و اتحاد بکند، غیر از آیات دیگری است که فقط یه حکم تکلیف را فرادا، اعمی از فرادا یا مسنا یا ثلاث و امثال ذالک در بر بگیرد. در اون آیه فرمود این وحدت نعمت الهی است. در آیه قبل از آیه محل بحث هم فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، بعد اون وحدت الهی را نعمت دانست. کبرای قیاس را در آیه محل بحث بیان کرد که و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. این تقیید من بعد ما جاءته برای آن است که اگر یه وقتی کسی در اثر ضعف علم آیه الهی به او نرسید، یا بلوغ علمی دارد ولی بلوغ ذکری ندارد، فعلا در اثر سهو یا غفلت یا نسیان یا علل دیگر فعلا متذکر نیست، یا اصلا آیه الهی به او نرسید یا فعلا به او نمیرسد، در هر دو حال خدا با او به عنوان شدید العقاب رفتار نمی کند. ولی اگر کسی هم بلوغ علمی نصیبش شد و هم بالفعل متذکر نعمت الهی است، در این گونه از موارد اگر کسی کفران کرد، خدا به عنوان شدید العقاب با او رفتار میکند. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب، چون که در آیه قبل هم که بحثش گذشت اینچنین فرمود فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. این که فرمود خدا از 70 گناه جاهل می آمرزد و از یک گناه عالم نمی آمرزد، سرش این است. اونگاه این خطر را در بحث‌های قبل همین سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید. در آیه 89 همین سوره مبارکه بقره اینچنین آمد که علمای اهل کتاب بعد از اینکه آیات رسالت رسول اکرم را فهمیدن کفران کردن. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا، یعنی اگر حجت بالغ شد، هم بلوغ علمی و هم بلوغ ذکری، دیگر جا برای مهلت نیست. چه این که در همین سوره مبارکه بقره آیه 75 که بحثش گذشت، درباره محرفان کتاب الهی این چین آمد، فرمود افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید که اونها ایمان بیارن، در حالی که وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، یعنی بعد اینکه فهمیدن تحریف کردن، نه روی سوء برداشت باشد، نه روی سهو و نسیان باشد، بعد از اینکه فهمیدند و حجت الهی بالغ بود معذره تحریف کردند، اونگاه عذاب علیم و امثال اینها رو درباره این گروه بیان میکنند. پس سر اینکه فرمود و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب اینه. خب حالا منشأ اختلاف چیست؟ منشأ اختلاف پیروی راه شیطان است. خب چجور انسان پیرو راه شیطان می شود؟ شیطان چه می کند که انسان پیرو او خواهد شد؟ مثلا شیطان در مجاری فکری اثر می گذارد. اگر بخواهم یک درختی را از بین ببرم، او را با اندیشه و فکر گمراه نمی کنن، او را با تبر از بین می برن. او که متفکر نیست که با اندیشه او را از پا در بیارن، ولی اگر بخوان حیوان را از پا در بیارن، او را با فریب به دام می اندازن. اونی که با فریب به دام می افتد در حد حیات حیوانی است، خواه حیوان ناطق خواه حیوان خائر و ساحل فرق نمی کند. بالاخره اون که فریب می خورد حیوان است، و اون که باطل را به جای حق می پندارد در محدوده وهم و خیال است، به حد عقل نرسید. اون که به حد عقل نرسید انسان بالقوه است نه انسان بالفعل. اون که فریب می خورد حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، اون می تواند انسان بشود. و این که گفتن انسان حیوان ناطق است یه تعبیر عرفی است، و یعنی انسان که حیوان ناطق نیست. انسان اون حیوانی است که دارای نفس ناطقه باشد، نه حرف بزند. این ناطقی که در انسانهای فریب خور هست مثل صائر و طائری است که در دیگر حیوانات هست. فرمود سر این که اینها به دام شیطان می افتند آن است که جای پای شیطان پا می گذارند. خب چطور می شود که اینها به جای پای شیطان پا می گذارند؟ برای اینکه شیطان در اندیشه اینها تصرف می کند. خب چجور در اندیشه اینا تصرف میکند؟ دنیا را برای اینها زیبا جلوه میدهد. در آیه قبل فرمود به این که ولا تتبع او خطوات شیطان، یعنی اونجا که شیطان پا میگذارد شما قدم ننهید. در این آیه محل بحث سر پیروی شیطان را بیان کرد. فرمود زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا برای اینها زیبا جلوه کرد. دنیا غیر از زمین است، دنیا غیر از آسمان است. این رو مکرر ملاحظه فرمودید. زمین، آسمان، آب، فضا، دریا، اینها نعم الهی است، اینها اسرار الهی است، اینها آیات الهی است و اینها زیباست. انسان وقتی به اسرار خلقت می نگرد پی به خدایی می برد چه جمیل محض است. بعد میگه اللهم نسالک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل. زمین دنیا نیست، اون عناوین اعتباری دنیاست که در پنج قسمت در سوره مبارکه حدید خلاصه شد که انما الحیات دنیا لعب و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. انسان از دوران نوزادی تا دوران فرتوتی گرفتار این پنج مرحله است، یا گرفتار لعب و لهو است مانند دوران کودکی و نوجوانی، یا مبتلا به زینت است مانند دوران جوانی، یا مبتلا به تفاخر است مانند دوران کهولت که مقام و پست و میز و مرجعیت امثال ذلک دارد. وقتی از همه اینها افتاده است در دوران شیخوخیت به سر میبرد، کهولت را هم پشت سر گذاشت، دیگر نه اهل لهو است و نه اهل لعب، نه اهل زینت است و نه اهل تفاخر، نه مقامی دارد که او ببالد، نمی تواند لباس خوبی در بر کند که به او ببالد، نمی تواند پستی را حیازت کند که به او ببالد، فقط به کثرت نو و مال می بالد. اون آخرین مرحله مرحله تکاثر هست که اینقدر من نو دارم، اینقدر اعتبار بانکی دارم. همین خب از این لحظه شروع کرده تا اون تکاثر که پنج مرحله هست، اینو میگن دنیا. و اینم حصر کرده، وگرنه زمین که آیه الهی، زمین که بد نیست، نعمت خداست، دریا نعمت خداست، آسمان نعمت خداست. نه، زندگی در زمین کار کردن برای جلب رضای خدا به مردم خدمت کردن، این دنیا نیست. همون دنیا همین پنج مرحله است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال. این حیات اعتباری، حیات وهمی. زمین که دنیا نیست. اون که دارد کار میکند که از ذرا کنوز الله فی الارض، این که هر دنیا نیست. نه، اونم خواهیم گفت به شهوت غیر از دنیاست. نه آل عمران با این رفت ندارد چون هو به شهوات است. سوره حدید با این مرتبط است که هر در باره دنیا بحث میکنن. در سوره حدید فرمود انما الحیات الدنیا لعبان، این شمالاً از لهو و لعب شروع شود، جنوباً به تکاثر ختم شود. این دو حد دنیا با حسر هم ذکر کرد. در اون آیه زیر للناس حب و شهوات برای این است که اگر کسی واقعاً به فرزندش علاقه نداشته باشد که کوشش نمی کند. مادر اگر به کودک دل نبندد که اون مشکلاتش رو تحمل نمی کند. این حب وسیله پذیرش رنجهای دنیا و این در نظام تکوین خوبه، اما دنیا برای اهل تقوا مزین نیست، فقط برای کافران زیباست. مردمی که اهل تقواین میگویند من لهو و لعب را برای ابد طلاق دادم. این طلاق قبل از تزویج است، نه طلاق بعد از تزویج. این که فرمود طلق تو که سلاسم، همه این گونه از نزاهت های اینها در ناحیه قداست اونا که حساب میشه جنبه دفع دارد نه رفع. برو گفتن فستره بل قناعه، وگرنه خودشم که مثل سایر افراد محروم ساده زندگی میکرد. دنیا هرچه هست در این پنج مرحله خلاصه شد و چون در این پنج مرحله خلاصه شد، حب همه مراحل پنجگانه خطر محض است. حب هر یک از این مراحل خطر نسبی است که حب دنیا را از کل خطیه. ممکن نیست چیزی دنیا باشد و خیر. دنیا که دنی است با حفظ دناعت که خیر نیست. چطور دنی خیر می شود؟ مال اولاد که دنیا نیست، تکاثر دنیاست نه مال. هدفش مقدس باشد که دنیا نیست. اگر کسی ولد صالح را دوست داشته باشد که دنیا نیست، این آخرت است. اگر کسی برادر صالح را دوست داشته باشد که آخرت است، این دنیا نیست. اون که میماند و به دستور خداست او آخرت است، دنیا نیست. دنیا یعنی دنی، دنی که خیر نخواهد شد. نزدیک هم هست، چون شما نزدیکه، به طبیعتتون نزدیکه. و این معنا که دنیا را از دنی میگیرن انسب است، برای اینکه اون مذکر نشون میداد که این مؤنث چیست. آیا این دنیا که مؤنث است مذکرش همون ادنا یعنی اغرب، یا مذکر این مؤنث ادنا یعنی دنیتر؟ در آیه‌ای که مذکرش ذکر میکند فرمود عرض حاصل ادنا، فرمود اینا گرفتار این متای پسترن. ما اینها رو به اون معارف بلند دعوت میکنیم، از اون مذکر معلوم میشه این مؤنث چیه. یعنی این چون محفوف به قرینه است، یعنی این زندگی اولی. وگرنه دنیا که در سوره مبارکه حدید منحصراً در پنج مرحله ذکر شد، این که نمیشود مزرعه آخرت باشد. دنیا یعنی نشأه ظاهری. فرمود سر این که اینها از اون ادخلو فی السلم کافتن محرومن و سر این که تابع خطوات و اقدام شیطانن، این است که دنیا برای اینا زیبا و هر چه که انسان را از خدا باز می‌دارد دنیاست. هم لغتاً دنیا از دناعت است، هم اصطلاحاً گفتن هر چه که انسان را از خدا باز می‌دارد دنیا. زین للذین کفروا الحیاة الدنیا، منظور از این کافران تنها ملحدان و مشرکان نیستند. به قرینه خود زینت دنیا معلوم می شود یه تلازمی است بین کفر و تزین به دنیا. اگر کسی دناعت را زیبا می داند این کافر است. اگر دناعت را به تمام معنا زیبا بداند این کفر اعتقادی و عملی دارد. و اگر دناعت را در مرحله عمل زیبا بداند نه در مرحله اعتقاد، این کفر اعتقادی ندارد ولی کفر عملی دارد. و در مقابل این گروه مؤمنان نیستن، مسلمین نیستن. اونها که دنیا برای اینها مزین است کافرن، و اونها که دنیا را زیبا نمیدانند مؤمن نیستند. معمولا در مقابل کافران یا مسلمین یا مؤمنین ذکر میشد. اینجا در مقابل کافران متقیان ذکر شده. متقی غیر از مؤمن است، متقی مؤمن با عمل است. فرمود متقی بالای دست اونها سر قیامت زینه للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا، همین کفار مؤمنو رو مسخره میکنن. اما نفهمود والذین آمنوا فوقهم یوم القیامه، نفهمود مؤمنین بالا هستن، نفهمود متقیان بالا هستن. یعنی اون که به هیچ وجه دنیا را زیبا نمیداند بلکه حرف او حرف امام اوست، میگوید تلق تو که، این متقی. پس اگر کسی به زینت دنیا معتقد باشد کفر اعتقادی و عملی دارد، اگر به زینت دنیا معتقد نباشد ولی در مقام عمل تن به فریب فریبای دنیا بدهد، این در مقام عمل گرفتار کفر عملی است. اما اون که از هر دو بند منزه است مؤمن نیست بلکه متقی است. مؤمن فقط اون عقیده را دارد، اما متقی همون عقیده را دارد، همون عمل را. لذا در نوع آیات قرآن کریم بعد از ایمان مسئله عمل صالح ذکر شود. اما لمن صدقه، در این حیات دنیا اون محبوب به قرینه است، وگرنه دنیا از اون جهت که در سوره مبارکه حدید صدر و ساقش مشخص شد جز فریب چیز دیگر نیست. زمین دنیا نیست. این که این لباس زیبا مال من است و من به این متزینم، این وهم است. این دنیا زینه للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیایی که در اون پنج مرحله خلاصه شد این برای کافران زیباست. پس از دنیا ماهیه؟ جوابش اینه که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر. این پنج مرحله است. این دنیا هم از دوران نوزادی تا دوران فرتوتی با انسان هست. اونا که مردان الهیان طلاق قبل از تزویج دارن. اون که میگوید طلق تو چه سلاسن، نه یعنی مدتی با تو بودم بعد ترکت کردم، یعنی اصلا تو را نپذیرفتم، میشناختمت. و این که فرمود زین للذین کفروا الحیات الدنیا، نشانه آن است که برای یک انسان اگر بخواهد به دام شیطان بیفتد از راه اندیشه به دام میفتد، چون تزیین یه امر فکری است، زیبا دیدن. شیطان است که دنیا را برای انسان زیبا جلوه میدهد. اولا تا میکوشد حیات را در دنیا خلاصه میکند که بگوید بعد از دنیا خبر نیست، انهی لا حیات در دنیا. این اولین کار شیطان. اگر در این کار موفق نشد و دید این شخص به قیامت معتقد است، او را به تصویف مبتلا میکند. تصویف که در روایات آمده است یعنی صوفه صوفه کردن. صوفه استغفرو، صوفه اتوبو، صوفه احجو، صوفه اصلی، صوفه اصومو، صوفه اقضی ما فاطمینی. این صوفه صوفه گفتن را در روایات به تصویف یاد کردن. که امسال نشد آینده مکه میرم، امسال توبه نکردم آینده توبه میکنم، امسال قضای نمازها رو به جا نیاوردم بعدن میآورم. این تصویف کار دوم شیطان. نشد، از اون مرحله گذشت، توجیه میکند. یعنی این دنی و پس را عالی نشون میدهد. این همان است که فرمود شیطان کار اینها را زیبا نشون میدهد. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنن. بد را خوب میبیند. به او میگوید مگر نان است که تو میخوای خیر کنی به خدمت کنی، راهش است. این مقام را بر او تحمیل میکند یا این مال را بر او تحمیل میکند، میگوید این خیر است. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنن. این سوء عمل دنیا این را زیبا می‌بیند. شیطان هم وقتی که به خدای سبحان عرض کرد من اینها را اغوا می‌کنم، راه اغوا را مشخص کرد که از کدوم راه من اینها را می‌گیرم. در سوره مبارکه هج که نفوذ شیطان را بازگو می‌کند، این چه می‌فرماید؟ در قرآن این چه این آمده است، آیه 39 به بعد این است که قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. اصولا یه موجود متفکر را بخواهن به دام بیندازن با فکر و اندیشه میگیرن. اگر یه موجود رو بدون فکر بگیرن او که مؤاخذه نمی شود، او فعل اختیاری انجام نداد. اگر کسی را با کمند بگیرد، این که مؤاخذه نمی شود، ولی اگر کسی را با فکر او گرفتن و به دام انداختن عقاب می شود. و شیطان کارش این نیست کسی را با کمند بگیرد، با فکر می گیرد. لأزینن لهم فی الارض، در این محدود زمین من باطل را زیبا جلوه می دهم. و وقتی زیبا دید، باطل را حق دید، حق را باطل دید، به دنبال من حرکت میکند. پس خطوات شیطان مشخص شد کجاست. این که همود بلا تتر او خطوات شیطان، قدم شیطان تزیین دنیاست، که لهو را بازی چرا به عنوان کمال ارائه میدهد. لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادش من هول مخلصین. و اینکه من اون قدرت را ندارم که زشت را برای اینا زیبا نشون بدم، اونا از وهم گذاشتن. اونگاه در آیات دیگر های مسئله که اف من زوجن له سوء عمله فرآه حسنا هست، یا زین لهم و شیطان هست و مانند اون. البته اون چه که زینت مؤمن هست همان است که در سوره حجرات مشخص شد که فرمود وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اون دو صفت اثباتی و این صفت سلبی مایه رشد آدمی، اون محبت ایمان و زیبایی ایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان، اون دو وصل ثبوتی و این سه وصل سلبی اگر در یه انسان کامل جمع شد او رشید است. پس اون چرا که خدا تزیین کرد ایمان است و محبت ایمان، از او که بگذریم دیگه زینت انسان نیست. و اگر یه وقتی خدا میفرماید من این عالم رو زیبا قرار دادم، این زیبا قرار دادن عالم برای کسی نیست که بگوید من بوی بد دنیا را استشمام میکنم. انسان تا کودک است دنیا پسنده، همین لهو و لعب را خدا آفرید. خب دنیا را خدا آفرید با همه این عناوین اعتباریه، اما فرمود من بازیگر نیستم. افراد عادی را که در دوران کودکی به سر میبرن یه مقدار بازی میگیرن. شما که پدر هستید در منزل کودک دارید، اساس بازی برای کودک میخرید. شما بازیگر نیستید، ولی به کودک اساس بازی دادن حکمت است تا بزرگ بشود. خدا میفرماید ما بازیگر نیستیم، اما کودکان را به بازی میگیریم تا بزرگ بشود. اونا که بزرگ شدن رها میکنند. والحمدلله رب العالمین.